کارهایی که میام اینجا تو این کافه یا جاهای شبیه به این
یه که خاطرات گم شده رو خاطرات پراکنده رو یک جور رو کاغذ بیارم، اما یه جوری جمع و جور نمیشه. این کافه منو یاد کافه های نوجوانی و اون سالها میندازه تو تهران، یادتونه کافتری های پمپم و چاتانوگا و فیاما و سورنتو و بعد کافه های بعد از انقلاب تو پاریس که تو هر کافه چند نفر جمع بودن و گروه های اپوزیسیون حتی داشتن کابینه تشکیل میدادن برای اینکه میگفتن ما 6 ماه دیگه رفتنی هستیم و من از این به بعد تصمیم دارم دوری دوربین بشینم و خاطرات خودم رو با شما تقسیم کنم، خاطراتی از زندگی، عشق، سیاست و همه ماجرا. عنوان برنامه یکی بود یکی نبود با مسعود اسدالله.
میخوان همه دنیا بدونن که من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات جهانی تو پشتی مادرم رو خوشحال کنم.
در سبز و خوش رنگ و برومندم، ببین پر برگ و پر شاخ و تنومندم، اگرچه زخمی از کین خبرداران، ولی کن ریشه در خاکم، چنینم من شکوهمندم.
تو این سالا که کشتی گرفتم هیچ وقت با حریف ناجوانمردی روبرو نشده بودم. کشتی ذاتاً ورزش جوانمردانه است. اما 2 ساله که من و خانواده‌ام داریم با ناجوانمردترین حریف تاریخ بشریت یعنی بی‌عدالتی دست و پنجه نرم می‌کنیم و بدون شک اگه حمایت و کمک شما رو نداشته باشیم هممون شکست می‌خوریم.
درود به شما. سلام به شما. حال خوشی نداریم. همه تون این دارید، این همه خواهش، این همه تقاضا، این همه آدم های معتبر جهانی، نامه بنویس، اعلامیه صادر کن و در پایان بالاخره نوید قهرمان اعدام شد.
فرود آمد از تخت سام سوار، به پرده در آمد سوی نوبه ها، چو فرزند را دید مویش سپید، ببود از جهان سر به سر، سر به سر ناامید. سوی آسمان سر برآورد راست، ز دادآوران گاه فریاد خواست، که این برتر از کژی و کاستی به هیزان فضایت که تو خواستی. اگر من گناهی گران کردم، وگر کی شهر من
خب این خبر همه جا پیچید، عکس العمل وحشتناک، دردآور، و یک بار دیگه نام ایران آمد بالا. ایران رفت رو سکوی اول ایستاد با شمشیرهای کج. وقتی چنین هیبتی رو آدم از این نظام میبینه یاد حمله اعراب میفته، حالا به اسپانیا و هر جای دیگه دنیا با شمشیرهای کج چگونه می‌ریختند، تاراج می‌کردند، سرزمین‌ها رو فتح می‌کردند، غنیمت‌ها رو برمی‌داشتند، بین خودشون تقسیم می‌کردند. در مملکت ما به قول اخوان که پایان شعری داشت که نادری پیدا نخواهد شد امید، کاش اسکندری پیدا شود. انگار کار ما باید به اونجا بکشه. اما دیگه اسکندر این نیست که با سپاهیان و سوارانش حمله بکنه. کافیه جهان، چند کشور جهان یک طرف بنشینن و تصمیم بگیرن و سرزمینی رو نابود کنن که ما اصلا خوشحال نیستیم. اما این وسط هر کاری میکنیم برای اینکه این نظام، این بزرگان، کسانی که این کارگردانی میکنن این نظام رو، این کرامت انسانی رو به ملت دادن که در عکس میدیدم، عکس ها کمدی تراژیکه. در خانه یک پیرزن رفتن، یک گونی برنج، شاید نمیدونم 10 کیلو 20 کیلو بردن برای پیرزن، اما کنار این گونی برنج انگار امام جمعه هست، که هست، رئیس پلیس هست، رئیس انتظامات هست، رئیس پاسداران هست، کت خدای محله هست، امام جمعه محل هست، همشون اونجا عکس گرفتن، در خونه رو زدن که این گونی برنج رو بدن به پیرزن، که نکنه در تاریخ آینده درباره این بخشایش، درباره این بذل و بخششی که نسبت به ملت ایران از مال ایران میکنن عکس اونها نباشه. خبر اول همون نوید بود، نوید افکاری، که همه خبرهای ایران رو تحت تاثیر قرار داد. حتی خبرگزاری های بزرگ، انجمن های ورزشی، المپیک، بعضی از صدر اعظم ها، جلوگیری از ورود آقای ظریف آلمان و همه اینا و همه. اما اینا با این چیزا سیر نمیشن، انگار احساس قهرمانی میکنن، هر چقدر که پایین تر قرار بگیرن در مقام های انسانی و جهانی. و چه حیف، و چه حیف. گوشه میشنیدم صدای نوید افکاری رو که یک جوری روی تلفن ضبط شده بود قبل از اعدامش.
امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت رو از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشتیه.
نپندارین که بربادم که من تاریخم و یادم، چنان با درد این مردم عجینم من، که پنداری که فریادم، که فریادم، که فریادم.
کنار عکسی که قبل از اینکه این صدا پخش بشه عکس دیگری کنار هم گذاشته بودن، سیاه‌پوستی که چندی پیش در اینجا کشته شد توسط پلیس، یک نفر بود. به خاطر این یک نفر همچنان بعضی ایالات آمریکا پر از تظاهرات و ازدحام است. اما در کشور ما در یک روز 1500 نفر کشته میشن، در آبان ماه هیچ خبری پیدا نمیشه، هیچ اتفاقی نمیفته. از اون طرف برای یک سیاه‌پوست حتی از ایران دسته و سینه زنی راه میاندازن، اما برای 1500 نفر، بگو 1000 نفر، بگو 300 نفر، هر قد که میخوای بگو که خودشون میدونن، هنوز هیچ. هواپیما که گم شد و رفت، جعبه سیاهش هم پیدا نیست، یعنی قراره که اون خبرها حالا حالا طول بکشه تا بعد. اما نوید افکاری رو نگاه بهش بکنیم، این قهرمان رو که دل همه رو به نوعی سوزوند.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن.
مدارس رو نگاه میکنی، دو عکس دیدم از دو مدرسه، یک مدرسه رو دارن تمیزکاری میکنن با الکل و مواد ضروری طبی برای اشرافزادگان، که اشرافزادگان انگلیس هم این کار رو نمی کنن، بچه هاشون رو میفرستن قاطی سربازا تو جنگ. اما عکس دیگری میبینی که نه، از این خبرها نیست به هیچ وجه، حتی جارو هم کسی نیست اونجا رو بکشه. حیرت انگیزه. روز سینما بوده هفته گذشته، 120 سالگی سینما بوده، جشنی بوده. حامد بهداد یک بازیگر جوان هست که خب دیگه جوان که میگیم کم کم تا چشمم بزنی میرسن به سن 50 و 60 و 70 و از اون بالاتر از این دارن. اونجا قبل از این اتفاق و حادثه تقاضایی میکنه، این آرزو رو میکنه، آرزو رو داره از مقامات که او رو ببخشاین و او رو برای ملت نگه دارن، اما این اتفاق نمیفته. بعد از او اعلامیه دیگه ای رو دیدم. قبل از اعلامیه بذارید نسرین ستوده رو ببینیم که درباره هنرمندان چی میگه. تو تاکسی نشسته، تاکسی که پناهی داره رانندگی میکنه، یه دوربینم گذاشته اونجا بعضی مسافرانشو بگیره، کار خوبی کرده.
اینم برای اهالی سینما، اینو گذاشتم اینجا برای اهالی سینما که خیلی با معرفه.
مثل خودت.
مرسی. گذاشتم که فکر نکنی نفهمیدم چی کار داری میکنی.
میگه اینم برای هنرمندان. کجان بچه های هنرمند کجان؟ هنرمندان کجا هستن؟ با زبان شیرینم میگه، با لبخندم میگه، نه با عصبانیم. اون طرف یک پیام دیدم از رخشان بنی اعتماد که نوشته بود تقدیر نامبارک در شهریور ماه 1399. البته یکی دو نفر نقد کرده بودن این نوشته رو که نوشته روز سینما ایران رو با پرکشیدن نوید افکاری پیوند زده شد این روز، تا برای همیشه از یاد نرود که رسالت هنر تاباندن نور به فراموشخانه های تاریخ است. تو بله، کار هنرمنده نور بندازی به جاهای تاریکی که مردم نمیتونن ببینن، اما دولت دیکتاتوری طبیعیه چی کار میکنه، جلوی اون نور رو میگیره، صاحب نور رو شلاق میزنه، به زندان میبره. حالا کمتر بیشتر بسته به اینکه چه مقام و مرتبتی در جامعه داشته باشه. البته به اون یکی دو نفرم باید گفت، کسی که مطلب رو نوشته از دوستان فیسبوکی و مجازی هم دیگر هستیم، که کاری کرده نه سیخ بسوزه نه کباب. نوشته تقدیر نامبارک. این یک قتل آشکاره، یک جنایت مشخصه. اما من در پرانتز بگم این تقدیر ملتی هم هست، سرنوشت ملتی هم هست. اگر قبول داشته باشیم که انسان خودش سرنوشت خودش رو میسازه، نه اینکه از اون بالا میاد. اگر قبولش از بالا بیاد، دنیا به این جهنمی نیست، دنیا به این کثیفی نیست. کی بود به قول یه نفر نوشته بود یه نفر نماینده بفرسته، یه پیغمبر تازه بفرسته خدا، اقلا ما با اون وارد مذاکره بشیم، بگیم پیغمبر جدید مال هر کجا هستی، این پیغام رو به خدا بده، گرفتاره. سرنوشت هر کسی از ذهن خود شد. یادم من اینجور میفهمم با توجه به اینکه تو مملکتم هستی. درسته که بهداد صریح‌تر درباره این آدم حرف زد، اما قبل از مرگش بود، این تقاضا و آرزو رو میکرد. اما بعد از تمام شدن، وقتی تو به مجلسی میری که مجلس تسلیته، جور دیگه ای باید رفتار میکنی. تقدیر نامبارک، این تقدیر رو اما کی ساخت؟ خودمون ساختیم. بچه های امروزی که تو خیابون ولو هستن، بچه های خیابون، بچه های کارتون خواب، که آقای مجیدی فیلم درست کرده از این بچه ها و فیلم رو به فستیوال ونیز برده، به اضافه یکی دو تا فیلم دیگه که البته جایزه نبرده، مورد تحسین واقع شده. نمیدونم آقای مجیدی گوشه کنار شهر رو، نه مملکت رو، دیدن یا نه. شبها سوار ماشین بشه، بخاریش هم روشن کنه یا کولرش رو، شیشه رو بکشه با این، نگاه کنه به این کنارهای خیابون، بچه هایی که کرز کردن، بس هایی که مورد تجاوز واقع میشن، آزار میبینن، به گدایی مجبور میشن، مدرسه نمیتونن برن، سواد ندارن، همه اینا. آیا فیلمی این چنینه؟ اگر این چنین هست که شما همه جوایز دنیا رو باید ببرید، ولی مطمئنن نیست، چون نمیتونی نور بر تاریکانه بیندازی، چون اون تاریکانه نازمی داره، رهبری داره، مدیری داره، قوه قضاییه‌ای داره و خودت اعتقاد به اینها داری. شاید اعتقاد تو در تنهایی از اسلام و دین چیز دیگه ای باشه، اما مهم این است که چه میکنید شما. اوایل بله، فیلم خوبی که از تو دیدیم اوایل انقلاب بود، رفتی گوشه یه فقیر خونه، گوشه یه محله، یه جفت کفش و خواهر برادرم میپوشن، تأثیر میذاره رو احساسات انسانی در همه جای دنیا، کاندیدم میشه. اما چرا دیگه فستیوال ها جدی نمیگیرن سینما ایران رو؟ به خاطر که اگر بسازی تکرار این هاست، همین هاست، از این حد پا فراتر نمیتونید بذارید. نمیتونی فیلم بذاری تو زندان، نمیتونی فیلم بذاری تو زندان عقیدتی، نمیتونی فیلم بذاری رو بچه های کنار خیابون، نمیتونی همه شهر رو که معتادی خوابیدن اونها رو بگیری، که ما زمان شاه میگرفتیم و خود من گرفتم و حتما دیدید سن و سال شما قد میده. برویم. کلیپی دیدم از چهرهای سینما با آهنگ فرهاد و خدمت شما بگم که بله، ترانه فرهاد هست و روی چهرهای سینما خیلی خیلی خوب با هم گون شده، همه به چهرها نگاه میکنن. یادشون رفته. وقتی 17 ساله بوده یه دختر اومده، 20 ساله بوده، حالا ناگهان شده 60 ساله، به خودش نگاه میکنه، آینه ها رو میشکنه.
اونا قراره آینه رو بیارن.
صورتمو تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم
باشه چطه؟
این غریبه کیه؟ از من چی میخوام؟ اون به من یا من به اون خیره شدم؟ برم نمیشه هرچی میبینم، چشامو یه لحظه رو هم میذارم، به خودم میگم که این صورتکم میتونم از صورتم ورش دارم، چشم دستم و روی صورتم، هرچی باید بدونم دستم میگه، منو توی آینه نشون میده، دیگه این توی نه هیچ کس دیگه، جای پاهای تموم قصه ها رنگ غربت تو تموم لحظه ها گونده روی صورت تا بدونی حالا امروز چی ازم مونده به جا.
اون هفته بر من نوشتی کم بود این خاطراتی که داری میگی. این خاطرات تازه من بسیار تیتروار میگم، خلاصه میگم، از روش رد میشم. یکی پرسیده بود آقا چی شد که شما از اون راه اومدی؟ مجبور شدم. یک، به طور خلاصه فیلمم توقیف شد، بعد تکه تکش کردن اونجا، اجازه فیلم اگه کسی میگرفت خریدار زیاد بود، یک کسی فاسده شد فیلمو به این رفت فروغ، البته دید و خرید، خب حالا هرچی که بود اون به جای خودش. بعد خونم آتیش گرفت، آره آپارتمان داشتم در جردن، یه شب آمدیم دیدیم که همسایه‌ها سر کوچه رو سوخته و من شدم یک آوارم. من و یه جیب، یعنی هیچ چیزی از اون خونه بیرون نتونستم بیارم. حالا اینا خودش داستان داره. بعد سراغ پاسپورت، گفتن یک سال باید تو نوبت بیستی. تو اون یک سال اگه من میموندم دو سه بار سکته میکردم و تام شده بود رفته بود. این رو به طور خلاصه گفتم. پس باید میومدم هر جا، فقط نفس بکشم. گفتم به طور خلاصه تا رسیدیم به کجا؟ کراچی. رسیدیم اونجا، از فرودگاه مینیبوسی آمد ما رو سوار کرد، پر برد جلوی هتل هالیده این کراچی که گفتم هتل شیکی بود، و اونجا همه پیاده شدن تو تاریکی. من رفتم یه گوشه ایستادم و آقایی بود یادش بخیر، هنرمند نازنین عماد رام، یه سرش شبیه اون بود، همه رو فرستاد اون خانواده برن اون خونه، اون خانواده رو ببر به چند نفر دستیار داشت، اونا برن اون بر، اونا برن اون حیات، اونا برن اون بر، و مسافرخونه به همه جا. من از تو تاریکی آمدم بیرون، منو دید و شناخت. ای آقا شما هم اینجا؟ گفتم مگه نگفته بودن بهت؟ گفت که نه من خبر نداشتم. گفتم حالا من باید برم هتل همینجا، همین نالده این همینجا. گفت نه 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 نه، من سال هاست میشناسم، دلم بخواد که بیای خونه ما، امشب باید بیای خونه ما، و اینطوری هم نمیشه. من بگونم و اون بگواره و اینها، بالاخره رفتیم. گفتم من اول یه دوش میخوام. گفت دوش داریم، آب داریم، خیالت راحت باشه، گرم، سرد، غذا، همه چی، تلویزیون، نوارم از لس آنجلس رسیده به ما. اون موقع من نمیدونستم لس آنجلس کدوم نوار هاست، شروع قضیه بود تازه، نگو نوارهایی که ایران بوده به سرعت کپی شده بود رو VHS. اولین کمپانی هایی که اینجا نوار کپی میکردن اینها رو میزدن، مارک خودشون هم اون زیر میزدن، تمام نوارهایی که توی تلویزیون ملی ایران ضبط شد از خوانندگان و فیلم ها و فیلم ها. خدمت شما بگم که ما رفتیم خونه تر، اولا وارد خونه شدیم دیدم بیشتر مزایکه، البته مزایکا تمیزه، یه تیکه فرش کوچولو اونجاست. من یک کمی نگاه کردم گفتم باید کفشمو در بیارم، نه. گفت یه جفت کفش گذاشت جلوی من، گفت معمولا اینجا ما فرش میندازیم، تازه این وضع خوبی داشت، و ما رو برد نشوند. گفتم حمام کاری نداریم، دوش کاملی گرفتیم، حوله اینا آمدیم و به هر حال بیهوش روی این کاناپه نشستیم. یه تلویزیون هم جلوی ما بود. گفت شام حاضره؟ گفتم باشه. گفت حالا برات یک نوار میذارم از اونجا. گفتم نوار چی میذاری؟ گفت نگاه کن، نگاه کن از این حال در بیای. حالا اون نمیدونه من کجام، چی میکشم، دارم به کجا میرم، خونم آتش گرفته، فیلم اون جور شده، سفر این چنین بوده، اون کجاست؟ و بعد از آسستی ازش رای کار پرسیدم، موقعی که می رفتیم شما اینجا چه کار میکنی؟ اینجا زندگی میکنی؟ گفتم آقا من تا فهمیدم خبریه فرار کردم مادم این بر. گفتم چه کاره بودی؟ وزیر بودی؟ وکیل بودی؟ گفتم من ساواکی بودم. ما رو ببینی یه لحظه موندیم. گفت نه نه خیال نکنی من شکنجه‌گر نبودم، من حسابدار بودم. اما وقتی دیدم توی اداره دیگه که توی منطقه دیگه بود باغبون رو گرفتن، یه پیرمردی که میومده گلای حیات ساواک رو اداره اطلاعات هرچی که بوده باغبونی میکرده اونو گرفتن بردن، من دیگه گفتم کار ما حسابداری هم بوده ده باید فرار کنی که آمدم. الان حدود بله یک سال و نیم اینجا هستم و تنها کاری که بلد بودم همینه. شروع کردم از دوست آشنا مسافر آوردن و چند تا رابط پیدا کردن، خونه های مختلف پاکستانی ها رو الان دارم، اتاق دارن، غذا با غذا بی غذا همه رو دارم. و نوا رو گذاشت کجا؟ در کراچی. فکر میکنید کی بود؟
پیر زمستون با قد خمیده از خونه برفی خود جواب شد، وای در بسته با کن، وای کنج غم رها کن، چرا که غمین بشین بچین از تو گلها گل شادی، اما چرا گل غم بچینی؟ در بسته با کن کنج غم رها کن، چرا که غمین بشین بچین از تو گلها گل شادی، اما چرا گل غم بچین؟
و من همجوری که نگاه میکردم چشام رفت رو هم، شام نخورده انگار رفت. فردا شد صبح، دیدم سری توی اتاق خوابی خوابیدم، نگو من آورده بودم اونجا و به هر حال جای تمیزی بود، خوابیده بودم. گفتم آقا من که اینجا نمیمونم، من یک جا تنها میخوام باشم، هتل فقط، یه هتل پولشم خودم دارم میدم. گفت میدونم، منو برد همون هتل هالیدی این، ولی هتل هالیدی این چون یک دونه کافی شاپ داشت، همه ایرانیایی که یک کمی دستشون به دهنشون میرسید یا جوانترها جمع میشدن اونجا، ما مجبور بودیم با اینا حرف بزنیم، داستان تعریف کنیم، نمیدونم سوال جواب کنیم. گفتم نه از این هتل نه، یه هتل دورتر. گفت یه هتل انگلیسی اینجاست و زمان انگلیس ها که انگلیس ها اینجا بودن ساختن، از اون هتل های قدیمیه. گفتم خوبه، رفتیم دیدیم و گفتم اوکی خلو. یه اتاق گرفتیم و رفتیم تو اونجا. بچه هایی که بوتا غروب می آمدن به این هتل هالیدی این و یکی دو بار به من گفتن که آقا ماشین نگیر، تاکسی نگیر، یه اتوبوس هست که از همونجا سوار بشی میاره جلوی هتل، از دم هتلت میاره اینجا، همینجا بیادشو. ما گفتیم امتحان کنیم، رفتیم دم صف اتوبوس واسدادیم، یه دواسد بودم، یه دیدیم یه اتوبوس آمد. به شکل کاریکاتور تصور کنید که یه اتوبوس قرازه است، 80 نفر بهش چسبیدن، جدا از آدمایی که تو پرن، یه 30-40 نفرم رو سقفن. یعنی اگر می‌خواستی سوار این بشی، باید می‌دویدی هر جور شده یه میله رو می‌گرفتی. که ما منصرف شدیم. تاکسی صدا کردیم و رفتیم اونجا و اونجا یه آقای رو دیدیم تو اون لابی هتل اونجا کافی شاپ بهش. آقای رو اومدن به من معرفی کردن، یه آقای قد بلند موسفیدی بود و سوال و حرف و اینا، شما چند سال آمدید؟ گفت دیگه انقلاب شد ما آمدیم اینجا و اقامت اینجا رو دارم. گفتم چیکاره بودین شما؟ شما چی، وزیر بودی، وکیل بودی، سرمایه‌دار بودی، این بودی، اون بودی؟ گفت نه، من یه 15-20 رو تاکسی داشتم، از این تاکسی هایی که پیچ شمرون سوار میکرد، پنج زری بود، مثل اینکه یادم نیست، تو این مایه ها بود، میبرد تا سر پل. آره پنج زری بود، پنج شام سوار میکرد، یکی، سه تا، چهار تا، با راننده پنج شام. گفت یهو همین دوستان خیلی هاشون بر علیه من شدن. هر که گفت من سال هاست کار میکنم، این تاکسی مال منه، باید سهم به من برسه. ما ندیدیم اوضاع خرابه. یکی دو سه تاکسی رو به دو سه نفر دادیم، بقیه هم ارزون فروختیم، زدیم و آمدیم پاکستان. حالا اینجا وضعم خوبه. من دعوت کرد که فردا برم خونهش. این بچه هم دو سه نفر دوروبر ما رو گرفته بودن، یک دو تا دانشجوی دندان پزشکی بود، پاکستانی بودن، منطقه انگلیسی هم با هم دیگه حرف میزده میزده، دوستان هم ایرونی بودن که کلی با هم به هر حال خوش بش میکردیم و دنبال ما راه میفتدن. اینا هم اومدن گفتن ما میاییم. آمدیم منزل اون آقا، آقایی بود به نام کتال که سالها بعد در لس آنجلس دیدمش، امیدوارم که باشه همچنان. و رفتیم دیدیم خونه بزرگ و یه یارو تفنگچی هم دم در هست. گفتیم این برای چی؟ گفت اینجا پول بدی همه چی برات میارن، میتونی پول بدی، ژاندار میارن، پلیس بیارن، پلیس شخصی میارن، پول میدی روزی 10 روپیه، 20 روپیه، 20 تومن، 30 تومن میدی اینجا وامیسته مثلا. ما رفتیم و خونه خیلی بزرگ، چندین نفر پاکستانی هم آمده بودن، ما یه گوشه نشستیم، دیدیم یه پاکستانی ها همه اومدن سلام علیک کردن و نشستن. و یکی از ویژگی های پاکستانی ها تو همدیگه خونه همدیگه میرن اینه که میری وارد خونه یه نفر میشی، اینا رو من دیدم، حالا من دارم نگاه میکنم، دیدم همه لبخند زدن و هم بعد برای همه نفر یه پپسی آوردن، همه اونجا پپسی میخوردن، پپسی خونه گرفتن و شروع کردن پپسی خوردن بدون اینکه یک کلام با هم حرف بزنن. من این نگاه میکنم چرا اینا با هم حرف نمیزنن، چرا اینا با هم خوشبش نمیکنن، با چی اومدن اینجا؟ یه نیم ساعت نشستن و پپسی رو خوردن و خدافزی کردن و اینجوری و ده برو که رفتیم. ما از این آقا پرسیم جریان چی بود؟ اینا چرا؟ گفت اینا اینجوری هن. گفتیم خب هر حال داده بود شامی درست کرده بود و پذیرایی و اینها و هتل ما رو هم پرسیده بود. گفت هنوز اون جیپت یادمه تو تریال طلا، تو باید یه ماشین داشته باشی. فردا بود که من دیدم دو تا ماشین اومدن هتل که یه ماشین خودش بود، یکی هم یه جیپ سربازی رو میروند. گفت این جیپ رو گرفتم برای تو در مدتی که اینجا هستی. گفتم خب چه خوب، اما من دارم میرم هفته دیگه. گفت تا روزی که هستی. البته اون مثل که بهتر میدونست 3 ماه اونجا من موندنی هم. حالا ماه جون و جولای و آگست، اواخر آگست و اوایل سپتامبر که من رفتم، کاری نداریم.
هنوز در سفرم، خیال میکنم در آبهای جهان قایقی است و من مسافر قایق، هزارها سال است سرود زنده دریانوردهای کهن را به گوش روزنهای فصول میخوانم و پیش میرانم. مرا سفر به کجا میبرد؟ کجا نشان سفر؟ نادر.